قسمت 32. در این حال این قصه نشانگر قدرتی است که از روح نشأت می‌گیرد و نمادهای طبل زدن و آواز خواندن معرف آن هستند. در افسانه‌ها شاهد هستیم که آواز زخم‌ها را شفا می‌دهد. از آواز برای نزدیک کردن صید استفاده می‌شود. افراد با آواز نامشان فراخوانده می‌شوند. درد تسکین می‌یابد. دمهای جادویی بدن را احیا می‌کنند. مردگان با آواز فراخوانده می‌شوند و یا رستاخیز پیدا می‌کنند. می‌گویند آفرینش کل کائنات با یک صدا یا واژه‌ای که به صدای بلند خوانده شده همراه بوده است. با صدا یا واژه‌ای که زمزمه شده یا گفته شده است. در اسطوره‌ها آواز خواندن به عنوان چیزی که از منبعی اسرارآمیز منبعث می شود تلقی می گردد. چیزی که کل آفرینش را خرد می بخشد، کل حیوانات و انسانها و درختان و گیاهان و هر کسی را که آن را بشنود بیدار می کند. در قصه ها گفته می شود هر چیزی که جوهر دارد آواز دارد. سرود آفرینش روح را دگرگون می کند. این جریان، سنتی بسیار وسیع دارد. در ایسلند در میان اقوام ویچیتا و میکمک آوازهای ایجاد عشق وجود دارد. در ایرلند با خواندن آواز جادویی قدرت جادو را فرا می‌خوانند. در یکی از قصه های مردم ایسلند یک نفر از روی صخره می‌افتد و عضوی از بدنش قطع می‌شود، اما با خواندن آواز از نو سلامتی خود را به دست می‌آورد. تقریبا در تمام فرهنگ ها خدایان هنگام آفرینش آوازهایی را به مردم یاد می دهند و به آنها می گویند که هرگاه این آوازها را بخوانند خدایان به سوی آنها باز می گردند و اینکه آواز چیزهایی را که آنها نیاز دارند به سویشان می کشاند و چیزهایی را که نمی خواهند تغییر می دهد یا از سر راهشان دور می کند. پس سردادن آواز عملی شفقت‌آمیز است که انسانها را قادر می سازد خدایان و نیروهای عظیم را به دوایر بشری فرا بخوانند. آواز زبان خاصی است که به شیوه این کار را انجام می دهد که زبان کلام قادر به انجام دادنش نیست. آواز همانند طبل از روز ازل برای خلق آگاهی نامعمول حالت جذبه و حال نیایش به کار رفته است. تمام انسان‌ها و بسیاری از حیوانات این قابلیت را دارند که آگاهیشان با آهنگ صدا دگرگون شود. بعضی صداها مثل صدای چکیدن قطرات آب از شیر یا بوق اتومبیل ما را ناراحت و حتی عصبانی می‌کند. سایر صداها مثل خروش اقیانوس یا صدای وزش باد در میان درختان احساس خوبی به ما می‌دهد. صدای ضربه خفیف مثل صدای پا باعث ایجاد تنش در مار می شود، اما صدای آواز ملایم مار را به رقص در می آورد. واژه نفس با واژه روان همریشه است. هر دوی آنها به معنی روح هستند. بنابراین زمانی که در قصه یا افسانه‌ای شاهد خواندن آوازی هستیم، در میابیم که خدایان فرا خوانده شده اند تا خرد و قدرت خیش را در موضوع مورد بحث بدمند. آنگاه می فهمیم که این نیروها در جهان روح سرگرم کارند و به ساختن و پرداختن روح مشغولند. پس خواندن آواز و استفاده از قلب به مثابه طبل هر دو اعمال پر رمز و رازی هستند که لایه‌های کمتر استفاده شده یا کمتر دیده شده روح را بیدار می‌کنند. هرگاه نفس بر ما بوزد، درهایی را می‌گشاید و استعدادهایی را که قبلاً دست نیافتنی بودند بیدار می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم که برای هر کس چه آوازی خوانده خواهد شد و چه طبلی کوفته خواهد شد، زیرا اینها روزنه هایی بسیار غریب و غیرعادی را در وجود فردی که درگیر چنین ماجرایی است می گشایند. اما می توان یقین داشت که هر چه رخ دهد ملکوتی و خیره کننده خواهد بود. رقص جسم و روح. زنان به واسطه جسم خود به طبیعت زندگی مرگ زندگی بسیار نزدیک هستند. هرگاه زنان در وضعیت غریزی صحیح قرار داشته باشند، آرا و عقاید و انگیزه های آنان برای دوست داشتن، خلق کردن، اعتقاد داشتن و آرزو کردن متولد می شود. زمانی باقی می ماند، رو به کاستی می رود و می میرد و بار دیگر از نو متولد می شود. می توان گفت که زنان آگاهانه یا ناآگاهانه در هر دوره ماهانه زندگی خود این معرفت را تمرین می کنند. برای بعضی ها این ماهی که از چرخه ها سخن می گوید ماه بالای آسمان است. برای برخی دیگر زن اسکلتی است که در روح خودشان زندگی می کند. زنان با گوشت و پوست و خون خود و با چرخه های مدام پر شدن و خالی شدن ظرف سرخ درون شکمشان به طور جسمی، عاطفی و روحی می فهمند که نقاط اوج رنگ می بازد و محو می شود. و آنچه میماند به شیوه های غیر منتظر و طرق الهام بخش از نو متولد می شود تا بار دیگر به هیچ بدل شود و باز با شکوه تمام پا به جهان بگذارد. همانطور که می بینید چرخه های زن اسکلتی در سر تا سر وجود زن در زیر و در درون او می گذارد و جز این نیز نمی تواند باشد. گاه مردانی که هنوز از طبیعت زندگی مرگ زندگی می گریزند، از چنین زنی می ترسند. زیرا احساس می کنند که او متحد طبیعی زن اسکلتی است. اما همیشه این چنین نبوده است. نماد مرگ به مثابه تحولگر معنوی، میراث زمانی است که بانوی مرگ به عنوان خیشاوندی نزدیک، به عنوان خواهر، برادر، پدر، مادر یا عاشق خوش آمد گفته می شود. در زبان تصاویر زنانه، بانوی مرگ، مادر مرگ یا دختر مرگ، همواره به معنی حامل سرنوشت، خالق، دختر دروگر، مادر، پیماینده رودخانه و بازآفرین است. و همه اینها درون یک چرخه. گاهی اوقات کسی که از طبیعت زندگی مرگ زندگی می گریزد به عشق صرفاً به عنوان پاداش و مزیت می نگرد. اما عشق در کامل ترین شکل خود رشته ایست از مرگ ها و تولد های دوباره. ما از یک مرحله و یک جنبه از عشق عبور می کنیم و وارد مرحله بعد می شویم. شور و حرارت می میرد و باز بر می گردد. درد دور رانده می شود و دوباره باز می گردد. دوست داشتن یعنی در برگرفتن و در این حال تاب آوردن پایانهای بسیار بسیار و آغازهای بسیار بسیار و همگی درون همان رابطه. اما واقعیت این است که اغلب فرهنگهای زیادی متمدن ما تحول را تحمل نمی کنند و همین امر این روند را بغرنج می سازد. لکن طرز برخوردهای بهتری نیز برای دربر گرفتن طبیعت زندگی مرگ زندگی هست. در سرتاسر جهان هرچند با نامهای گوناگون بسیاری از مردم این طبیعت را به عنوان رقص با مرگ می شناسند. مرگ رقصنده است و زندگی هم رقص اوست. در بالای بخش تپه‌ای منطقه گریت لیکس که من آنجا بزرگ شدم، مردمی زندگی می‌کردند که هنوز به لهجه انجیلی صحبت می‌کردند. دوست دوران کودکی من، خانم آرل شفلر، مادری بود با موهای نقره‌ای که تنها پسر خود را در جنگ جهانی دوم از دست داده بود. او هنوز به آن زبان عتیقه وفادار بود. در یک شب تابستان من به خودم جرأت دادم و از او پرسیدم که آیا هنوز دلش برای پسرش تنگ می شود؟ او با مهربانی احساس خود از مرگ و زندگی را به نحوی که یک بچه بتواند بفهمد توضیح داد. قصه ای که او به طرز رمزی آن را اخگر مرده می نامید از این قرار است که پیرزنی از ورود مسافری به نام مرگ به خانه خود استقبال می کند. پیرزن از او نمی ترسد. ظاهراً او مرگ را هم حیات بخش و هم نابودگر می داند. او مطمئن است که مرگ مسبب تمام اشک‌ها و تمام لبخند هاست. او به مرگ می گوید که از آمدنش خوشحال است و همیشه وی را دوست داشته است. یعنی در تمام ایامی که محصول مزرعه هم به بار می نشست، در تمام ایامی که کشتگاه هم خشک می ماند، در ایامی که بچه هایم به دنیا می آمدند و ایامی که بچه هایم می مردند. پیرزن به مرگ می گوید که او را می شناسد و مرگ دوست اوست. تو باعث ریختن اشک های فراوان و بانی رقص های فراوان منی ای مرگ. پس حالا رقصی دیگر بپا کن. من گام هایش را می دانم. برای عشق ورزیدن، اگر بخواهیم عشق بورزیم، با مرگ می‌رقصیم. در این جریان جاری شدن خواهد بود. کاستن خواهد بود. تولد زندگی و تولد سکون و باز تولد دوباره چیزی نو خواهد بود. دوست داشتن یعنی آموختن گام‌ها. عشق ورزیدن یعنی رقصیدن و رقصیدن. انرژی، احساس، نزدیکی، تنهایی، میل، ملال، همگی در چرخه‌های نسبتاً نزدیک به هم اوج می‌گیرند و فرو می‌افتند. میل انسان به نزدیکی و به جدایی اوج می‌گیرد و سپس رنگ می‌بازد. طبیعت زندگی مرگ زندگی نه تنها به ما می‌آموزد که با اینها برقصیم، بلکه می‌آموزد که راه حل مشکل همواره ضد آن است. پس دست یازیدن به عملی تازه چاره ملال است. نزدیکی چاره انزواست. تنهایی چاره احساس خفقان است. بدون شناخت این رقص، فرد در دوره‌های رکود تمایل پیدا می‌کند که نیاز خود به عملی تازه و شخصی را منحرف کند و به سوی خرج کردن بی‌رویه پول، خود را به مخاطره انداختن، در پی انتخاب‌های بی‌رحمانه رفتن یا معشوق جدید گرفتن بگشاید. این راه کودن‌ها و احمق‌هاست. راه آنهایی است که نمی‌دانند. در آغاز همه ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم وجه مرگ طبیعت زندگی مرگ زندگی را پشت سر بگذاریم. اما واقعیت این است که نمی‌توانیم. او درست از پشت سر تعقیبمان می کند. لیلی کنان و لنگان لنگان تا درون خانه من، تا درون آگاهی من می آید. وقتی اذعان می کنیم که دنیا جای عادلانه ای نیست، که فرصت ها از دست رفته، که امکانات به طور ناخوانده و ناخواسته به سراغ من می آید، که چرخه های زندگی مرگ زندگی چه بخواهیم و چه نخواهیم حاکم هستند، در واقع به این طبیعت تاریکتر هستی واقف می شویم. با این حال اگر همانطور زندگی کنیم که نفس می کشیم، یعنی می گذاریم نفس را فرو کشیم و بیرون بدهیم. در آن صورت خطا نخواهیم کرد. در این قصه شاهد دو تحول هستیم. یکی تحول شکارچی و دیگری تحول زن اسکلتی. به زبان امروزی تحول شکارچی را تقریبا اینطور می توانیم وصف کنیم که او ابتدا شکارچی است. انگار می گوید سلام، منم، اینجا دارم ماهی می گیرم و سرم به کار خودم گرم است. بعد به شکارچی وحشت زده و فراری بدل می شود. چی؟ تو مرا می خواهی؟ وای، فکر می کنم همین الان باید بروم. بعد تجدید نظر می کند و شروع می کند به باز کردن احساسات خود و راهی برای رابطه با زن پیدا می کند. حس می کنم روحم به طرف تو کشیده می شود. تو واقعا کی هستی؟ از چی ساخته شده ای؟ بعد مرد می خوابد. من به تو اعتماد دارم و به خودم اجازه می دهم که معصوم باشم. و اشک ناشی از احساسات عمیق او ظاهر می شود و زن را سیراب می کند. من مدت‌های مدید منتظر تو بودم. قلب مرد به آریه گرفته می شود تا زن را به طور کامل خلق کند. بیا، قلب مرا بگیر و خودت را در زندگی من زندگی ببخش. به این ترتیب، شکارچی یا ماهیگیر نیز به نوبه خود مورد عشق قرار می گیرد. این تحول نوعی کسی است که دوست داشتن راستین را می آموزد. تحولات زن اسکلتی کمی فرق دارد. اولا او به مثابه طبیعت زندگی مرگ زندگی عادت دارد که بلا فاصله پس از نگاه اول رابطهش با انسانها پایان پذیرد. عجیب نیست که به کسانی که راه درازی را با او طی می کنند آن همه خیر و برکت نثار می کند. زیرا او عادت دارد که انسانها طعمه را از قلاب جدا کرده به سوی ساحل فرار کنند. او ابتدا به بیرون پرتاب شده طرد می شود. بعد تصادفاً به قلاب کسی گیر می کند که از او می ترسد. کم کم از حالت رغبت به زندگی باز می گردد. غذا می خورد. از اشک کسی که او را از آب بیرون کشیده می نوشد. با قدرت قلب مرد و با قدرت مرد در روبرو شدن با او خود را و وی را متحول می کند. مرد او را دوست دارد و زن نیز مرد را دوست دارد. همان گونه که مرد به او قدرت می بخشد، زن نیز به وی قدرت می بخشد. زن این چرخ عظیم طبیعت و مرد این موجود انسانی اینک هماهنگ با هم زندگی می کنند. ما در قصه می بینیم که مرگ از عشق چه می خواهد. او اشک عشق، احساسات آن و قلب آن را می خواهد. مرگ می خواهد که به او نیز عشق ورزیده شود. طبیعت زندگی مرگ زندگی از عشاق می خواهد که مستقیماً با این طبیعت روبرو شوند. می خواهد که ضعف نکنند و از او روبر نگردانند. می خواهد که تعهد آنها به یکدیگر صرفاً برای با هم بودن نباشد. می خواهد که عشقشان بر پایه یادگیری مشترک هر دو و قدرت مواجه شدن با این طبیعت، عشق ورزیدن به این طبیعت و رقصیدن با این طبیعت هر دو با هم استوار باشد. زن اسکلتی آواز می خواند و جسمی شاداب برای خود می آفریند. این جسمی که زن اسکلتی می سازد از هر جهت کارآمد است. اعضا و بخش هایی از جسم زن که در بعضی فرهنگ ها می پرستند نیست، بلکه برعکس کل بدن زن است. بدنی که میتواند شیر دهد، عشق بورزد، برقصد و آواز بخواند، بچه به دنیا بیاورد و بی آنکه بمیرد خونریزی کند. این آواز خواندن و به خود گوشت و خون بخشیدن در اون مایه دیگر فرهنگ عامیانه است. در قصه های آفریقایی، پاپوایی، یهودی، اسپانیایی و اقوام سرخپوست اینویی می‌بینیم که استخوان‌ها متحول می‌شوند و به صورت انسان در می‌آیند. در قصه کوتلیکه جادوگری هست که از استخوان مردگان جهان زیرین انسان‌های کاملی می‌سازد. شمنی با آواز خواندن لباس‌های زنی را که دوست دارد از تن او در می‌آورد. در قصه‌های سرتاسر جهان می‌بینیم که با خواندن آواز نتایجی جادویی کسب می‌شود. خواندن آواز به وفور می انجامد. همینطور در سرتاسر جهان انواع موجودات افسانه‌ای مثل فرشته‌ها، پریان دریایی و غول‌های ماده چنان پستان‌های بزرگی دارند که می‌توانند آنها را روی دوششان بیاندازند. قصه‌های اسکاندیناوی و اقوام سلت و مناطق قطبی از زنانی سخن میگویند که به اراده خود می توانند جسم خود را خلق کنند. ما بر اساس این قصه ها می فهمیم که تسلیم تن یکی از آخرین مراحل عشق است و همینطور هم باید باشد. بهتران است که ابتدا در مراحل اولیه ملاقات با طبیعت زندگی مرگ زندگی به استادی برسیم و اجازه دهیم تجارب عملی تن به تن به دنبال آن فرا برسد. من به زنان هشدار می دهم که خود را درگیر عشقی نکنند که عاشقشان از همان آغاز شکار تصادفی بدن آنها را می خواهد. روی تمام مراحل عشق پافشاری کنید. آخرین مرحله خود پیش می آید. زمان وحدت دو جسم به موقع خود پیش می آید. قسمت 32. در این حال این قصه نشانگر قدرتی است که از روح نشأت می‌گیرد و نمادهای طبل زدن و آواز خواندن معرف آن هستند. در افسانه‌ها شاهد هستیم که آواز زخم‌ها را شفا می‌دهد. از آواز برای نزدیک کردن صید استفاده می‌شود. افراد با آواز نامشان فراخوانده می‌شوند. درد تسکین می‌یابد. دمهای جادویی بدن را احیا می‌کنند. مردگان با آواز فراخوانده می‌شوند و یا رستاخیز پیدا می‌کنند. می‌گویند آفرینش کل کائنات با یک صدا یا واژه‌ای که به صدای بلند خوانده شده همراه بوده است. با صدا یا واژه‌ای که زمزمه شده یا گفته شده است. در اسطوره‌ها آواز خواندن به عنوان چیزی که از منبعی اسرارآمیز منبعث می شود تلقی می گردد. چیزی که کل آفرینش را خرد می بخشد، کل حیوانات و انسانها و درختان و گیاهان و هر کسی را که آن را بشنود بیدار می کند. در قصه ها گفته می شود هر چیزی که جوهر دارد آواز دارد. سرود آفرینش روح را دگرگون می کند. این جریان، سنتی بسیار وسیع دارد. در ایسلند در میان اقوام ویچیتا و میکمک آوازهای ایجاد عشق وجود دارد. در ایرلند با خواندن آواز جادویی قدرت جادو را فرا می‌خوانند. در یکی از قصه های مردم ایسلند یک نفر از روی صخره می‌افتد و عضوی از بدنش قطع می‌شود. اما با خواندن آواز از نو سلامتی خود را به دست می‌آورد. تقریبا در تمام فرهنگ ها خدایان هنگام آفرینش آوازهایی را به مردم یاد می دهند و به آنها می گویند که هرگاه این آوازها را بخوانند خدایان به سوی آنها باز می گردند و اینکه آواز چیزهایی را که آنها نیاز دارند به سویشان می کشاند و چیزهایی را که نمی خواهند تغییر می دهد یا از سر راهشان دور می کند. پس سر دادن آواز عملی شفقت‌آمیز است که انسان‌ها را قادر می‌سازد خدایان و نیروهای عظیم را به دوایر بشری فرا بخوانند. آواز زبان خاصی است که به شیوه این کار را انجام می‌دهد که زبان کلام قادر به انجام دادنش نیست. آواز همانند طبل از روز ازل برای خلق آگاهی نامعمول حالت جذبه و حال نیایش به کار رفته است. تمام انسان‌ها و بسیاری از حیوانات این قابلیت را دارند که آگاهیشان با آهنگ صدا دگرگون شود. بعضی صداها مثل صدای چکیدن قطرات آب از شیر یا بوق اتومبیل ما را ناراحت و حتی عصبانی می‌کند. سایر صداها مثل خروش اقیانوس یا صدای وزش باد در میان درختان احساس خوبی به ما می‌دهد. صدای ضربه خفیف مثل صدای پا باعث ایجاد تنش در مار می شود. اما صدای آواز ملایم مار را به رقص در می آورد. واژه نفس با واژه روان همریشه است. هر دوی آنها به معنی روح هستند. بنابراین زمانی که در قصه یا افسانه‌ای شاهد خواندن آوازی هستیم، در میابیم که خدایان فرا خوانده شده اند تا خرد و قدرت خیش را در موضوع مورد بحث بدمند. آنگاه میفهمیم که این نیروها در جهان روح سرگرم کارند و به ساختن و پرداختن روح مشغولند. پس خواندن آواز و استفاده از قلب به مثابه طبل هر دو اعمال پر رمز و رازی هستند که لایه‌های کمتر استفاده شده یا کمتر دیده شده روح را بیدار می‌کنند. هرگاه نفس بر ما بوزد، درهایی را می‌گشاید و استعدادهایی را که قبلاً دست نیافتنی بودند بیدار می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم که برای هر کس چه آوازی خوانده خواهد شد و چه طبلی کوفته خواهد شد. زیرا اینها روزنه‌هایی بسیار غریب و غیرعادی را در وجود فردی که درگیر چنین ماجرایی است می‌گشایند. اما می‌توان یقین داشت که هر چه رخ دهد ملکوتی و خیره کننده خواهد بود. رقص جسم و روح. زنان به واسطه جسم خود به طبیعت زندگی مرگ زندگی بسیار نزدیک هستند. هرگاه زنان در وضعیت غریزی صحیح قرار داشته باشند، آرا و عقاید و انگیزه های آنان برای دوست داشتن، خلق کردن، اعتقاد داشتن و آرزو کردن متولد می شود. زمانی باقی می ماند، رو به کاستی می رود و می میرد و بار دیگر از نو متولد می شود. می توان گفت که زنان آگاهانه یا ناآگاهانه در هر دوره ماهانه زندگی خود این معرفت را تمرین می کنند. برای بعضی ها این ماهی که از چرخه ها سخن می گوید ماه بالای آسمان است. برای برخی دیگر زن اسکلتی است که در روح خودشان زندگی می کند. زنان با گوشت و پوست و خون خود و با چرخه های مدام پر شدن و خالی شدن ظرف سرخ درون شکمشان به طور جسمی، عاطفی و روحی می فهمند که نقاط اوج رنگ می بازد و محو می شود و آنچه می ماند به شیوه های غیر منتظر و طرق الهام بخش از نو متولد می شود تا بار دیگر به هیچ بدل شود و باز با شکوه تمام پا به جهان بگذارد. همانطور که می بینید، چرخه های زن اسکلتی در سر تا سر وجود زن، در زیر و در درون او می گذرد و جز این نیز نمی تواند باشد. گاه مردانی که هنوز از طبیعت زندگی مرگ زندگی می گریزند، از چنین زنی می ترسند. زیرا احساس می کنند که او متحد طبیعی زن اسکلتی است. اما همیشه این چنین نبوده است. نماد مرگ به مثابه تحولگر معنوی میراث زمانی است که بانوی مرگ به عنوان خیشاوندی نزدیک، به عنوان خواهر، برادر، پدر، مادر یا عاشق خوش آمد گفته می شود. در زبان تصاویر زنانه، بانوی مرگ، مادر مرگ یا دختر مرگ همواره به معنی حامل سرنوشت، خالق، دختر دروگر، مادر، پیماینده رودخانه و بازآفرین است. و همه اینها درون یک چرخه. گاهی اوقات کسی که از طبیعت زندگی مرگ زندگی می گریزد به عشق صرفاً به عنوان پاداش و مزیت می نگرد. اما عشق در کاملترین شکل خود رشته ایست از مرگ ها و تولد های دوباره. ما از یک مرحله و یک جنبه از عشق عبور می کنیم و وارد مرحله بعد می شویم. شور و حرارت می میرد و باز بر می گردد. درد دور رانده می شود و دوباره باز می گردد. دوست داشتن یعنی در برگرفتن و در این حال تاب آوردن پایانهای بسیار بسیار و آغازهای بسیار بسیار و همگی درون همان رابطه. اما واقعیت این است که اغلب فرهنگ‌های زیادی متمدن ما تحول را تحمل نمی‌کنند و همین امر این روند را بغرنج می‌سازد. لکن طرز برخوردهای بهتری نیز برای دربر گرفتن طبیعت زندگی مرگ زندگی هست. در سرتاسر جهان هرچند با نام‌های گوناگون بسیاری از مردم این طبیعت را به عنوان رقص با مرگ می‌شناسند. مرگ رقصنده است و زندگی هم رقص اوست. در بالای بخش تپه‌ای منطقه گریت لیکس که من آنجا بزرگ شدم، مردمی زندگی می‌کردند که هنوز به لهجه انجیلی صحبت می‌کردند. دوست دوران کودکی من، خانم آرل شفلر، مادری بود با موهای نقره‌ای که تنها پسر خود را در جنگ جهانی دوم از دست داده بود. او هنوز به آن زبان عتیقه وفادار بود. در یک شب تابستان من به خودم جرأت دادم و از او پرسیدم که آیا هنوز دلش برای پسرش تنگ می شود؟ او با مهربانی احساس خود از مرگ و زندگی را به نحوی که یک بچه بتواند بفهمد توضیح داد. قصه‌ای که او به طرز رمزی آن را اخگر مرده می نامید از این قرار است که پیرزنی از ورود مسافری به نام مرگ به خانه خود استقبال می کند. پیرزن از او نمی ترسد. ظاهراً او مرگ را هم حیات بخش و هم نابودگر می داند. او مطمئن است که مرگ مسبب تمام اشک‌ها و تمام لبخندهاست. او به مرگ می‌گوید که از آمدنش خوشحال است و همیشه وی را دوست داشته است. یعنی در تمام ایامی که محصول مزرعه هم به بار می‌نشست، در تمام ایامی که کشتگاه هم خشک می‌ماند، در ایامی که بچه‌هایم به دنیا می‌آمدند و ایامی که بچه‌هایم می‌مردند. پیرزن به مرگ میگوید که او را میشناسد و مرگ دوست اوست. تو باعث ریختن اشکهای فراوان و بانی رقصهای فراوان منی ای مرگ. پس حالا رقصی دیگر بپا کن. من گامهایش را میدانم. برای عشق ورزیدن، اگر بخواهیم عشق بورزیم، با مرگ میرقصیم. در این جریان جاری شدن خواهد بود. کاستن خواهد بود. تولد زندگی و تولد سکون و باز تولد دوباره چیزی نو خواهد بود. دوست داشتن یعنی آموختن گام ها. عشق ورزیدن یعنی رقصیدن و رقصیدن. انرژی، احساس، نزدیکی، تنهایی، میل، ملال، همگی در چرخه‌های نسبتاً نزدیک به هم اوج می‌گیرند و فرو می‌افتند. میل انسان به نزدیکی و به جدایی اوج می‌گیرد و سپس رنگ می‌بازد. طبیعت زندگی مرگ زندگی نه تنها به ما می‌آموزد که با اینها برقصیم، بلکه می‌آموزد که راه حل مشکل همواره ضد آن است. پس دست یازیدن به عملی تازه چاره ملال است. نزدیکی چاره انزواست. تنهایی چاره احساس خفقان است. بدون شناخت این رقص، فرد در دوره‌های رکود تمایل پیدا می‌کند که نیاز خود به عملی تازه و شخصی را منحرف کند و به سوی خرج کردن بی‌رویه پول، خود را به مخاطره انداختن، در پی انتخاب‌های بی‌رحمانه رفتن یا معشوق جدید گرفتن بگشاید. این راه کودنها و احمقهاست. راه آنهایی است که نمی دانند. در آغاز همه ما فکر می کنیم که می توانیم وجه مرگ طبیعت زندگی مرگ زندگی را پشت سر بگذاریم. اما واقعیت این است که نمی توانیم. او درست از پشت سر تعقیبمان می کند. لیلی کنان و لنگان لنگان تا درون خانه من. تا درون آگاهی من می آید. وقتی اذعان می کنیم که دنیا جای عادلانه ای نیست، که فرصت ها از دست رفته، که امکانات به طور ناخوانده و ناخواسته به سراغ من می آید، که چرخه های زندگی مرگ زندگی چه بخواهیم و چه نخواهیم حاکم هستند، در واقع به این طبیعت تاریکتر هستی واقف می شویم. با این حال اگر همانطور زندگی کنیم که نفس می کشیم، یعنی می گذاریم نفس را فرو کشیم و بیرون بدهیم، در آن صورت خطا نخواهیم کرد. در این قصه شاهد دو تحول هستیم. یکی تحول شکارچی و دیگری تحول زن اسکلتی. به زبان امروزی تحول شکارچی را تقریبا اینطور می توانیم وصف کنیم که او ابتدا شکارچی است. انگار میگوید سلام، منم. اینجا دارم ماهی میگیرم و سرم به کار خودم گرم است. بعد به شکارچی وحشت زده و فراری بدل میشود. چی؟ تو مرا میخواهی؟ وای، فکر میکنم همین الان باید بروم. بعد تجدید نظر می کند و شروع می کند به باز کردن احساسات خود و راهی برای رابطه با زن پیدا می کند. حس می کنم روحم به طرف تو کشیده می شود. تو واقعا کی هستی؟ از چی ساخته شده ای؟ بعد مرد می خوابد. من به تو اعتماد دارم و به خودم اجازه می دهم که معصوم باشم. و اشک ناشی از احساسات عمیق او ظاهر می شود و زن را سیراب می کند. من مدت های مدید منتظر تو بودم. قلب مرد به آریه گرفته می شود تا زن را به طور کامل خلق کند. بیا قلب مرا بگیر و خودت را در زندگی من زندگی ببخش. به این ترتیب شکارچی یا ماهیگیر نیز به نوبه خود مورد عشق قرار می گیرد. این تحول نوعی کسی است که دوست داشتن راستین را می آموزد. تحولات زن اسکلتی کمی فرق دارد. اولا او به مثابه طبیعت زندگی مرگ زندگی عادت دارد که بلا فاصله پس از نگاه اول رابطهش با انسانها پایان پذیرد. عجیب نیست که به کسانی که راه درازی را با او طی می کنند آن همه خیر و برکت نثار می کند. زیرا او عادت دارد که انسانها طعمه را از قلاب جدا کرده به سوی ساحل فرار کنند. او ابتدا به بیرون پرتاب شده، ترد می شود. بعد تصادفاً به قلاب کسی گیر می کند که از او می ترسد. کم کم از حالت رخوت به زندگی باز می گردد. غذا می خورد. از اشک کسی که او را از آب بیرون کشیده می نوشد. با قدرت قلب مرد و با قدرت مرد در روبرو شدن با او، خود را و وی را متحول می کند. مرد او را دوست دارد. و زن نیز مرد را دوست دارد. همان گونه که مرد به او قدرت می بخشد، زن نیز به وی قدرت می بخشد. زن این چرخ عظیم طبیعت و مرد این موجود انسانی اینک هماهنگ با هم زندگی می کنند. ما در قصه می بینیم که مرگ از عشق چه می خواهد. او اشک عشق، احساسات آن و قلب آن را می خواهد. مرگ می خواهد که به او نیز عشق ورزیده شود. طبیعت زندگی مرگ زندگی از عشاق می خواهد که مستقیماً با این طبیعت روبرو شوند. می خواهد که ضعف نکنند و از او روبر نگردانند. می خواهد که تعهد آنها به یکدیگر صرفاً برای با هم بودن نباشد. می خواهد که عشقشان بر پایه یادگیری مشترک هر دو و قدرت مواجه شدن با این طبیعت، عشق ورزیدن به این طبیعت و رقصیدن با این طبیعت هر دو با هم استوار باشد. زن اسکلتی آواز می خواند و جسمی شاداب برای خود می آفریند. این جسمی که زن اسکلتی می سازد از هر جهت کارآمد است. اعضا و بخش هایی از جسم زن که در بعضی فرهنگ ها می پرستند نیست، بلکه برعکس کل بدن زن است. بدنی که میتواند شیر دهد، عشق بورزد، برقصد و آواز بخواند، بچه به دنیا بیاورد و بی آنکه بمیرد خونریزی کند. این آواز خواندن و به خود گوشت و خون بخشیدن در اون مایه دیگر فرهنگ عامیانه است. در قصه های آفریقایی، پاپوایی، یهودی، اسپانیایی و اقوام سرخپوست اینویی می‌بینیم که استخوان‌ها متحول می‌شوند و به صورت انسان در می‌آیند. در قصه کوتلیکه جادوگری هست که از استخوان مردگان جهان زیرین انسان‌های کاملی می‌سازد. شمنی با آواز خواندن لباس‌های زنی را که دوست دارد از تن او در می‌آورد. در قصه‌های سرتاسر جهان می‌بینیم که با خواندن آواز نتایجی جادویی کسب می‌شود. خواندن آواز به وفور می انجامد. همینطور در سرتاسر جهان انواع موجودات افسانه‌ای مثل فرشته‌ها، پریان دریایی و غول‌های ماده چنان پستان‌های بزرگی دارند که می توانند آنها را روی دوششان بیاندازند. قصه‌های اسکاندیناوی و اقوام سلت و مناطق قطبی از زنانی سخن میگویند که به اراده خود می توانند جسم خود را خلق کنند. ما بر اساس این قصه ها می فهمیم که تسلیم تن یکی از آخرین مراحل عشق است و همینطور هم باید باشد. بهتران است که ابتدا در مراحل اولیه ملاقات با طبیعت زندگی مرگ زندگی به استادی برسیم و اجازه دهیم تجارب عملی تن به تن به دنبال آن فرا برسد. من به زنان هشدار می دهم که خود را درگیر عشقی نکنند که عاشقشان از همان آغاز شکار تصادفی بدن آنها را می خواهد. روی تمام مراحل عشق پافشاری کنید. آخرین مرحله خود پیش می آید. زمان وحدت دو جسم به موقع خود پیش می آید.